بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لزمای علوی گرگانی، کتاب الصلات الحلل، روز چهارشنبه 19 آبان ماه 1395 مطابق با 9 صفر المظفر 1638.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرون. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیث هفته گذشته که قرائت کردیم از سفارشاتی که حضرت امام باقر سلام الله علیه کرده بود به جابر بن یزید جعفی، که اشاره کردم که ایشون از بصره و از شاگردان وابسته مهم آقا بودند و ارادت خاصی به ایشون داشتن، سفارشاتشون هم سفارشات بسیار عالی است. یه بخشی از این فرمایشاتشون رو خوانده بودیم تا به اینجا عبارت رسیم که وترق مجازفت الهوا وترق مجازفت الهوا به دلالت العقل. این فرمایت همیشه مواظبت کن، خودت نگه بدار از جذابها و حرکتهای ناهنجاری که هوای نفس قرار میده، خودت نگه بدار به وسیله ارشاد عقلیت. این عقل را وسیله ارشاد خودت قرار بده، اینا را نگهداری بکن، نذار خدای نفس هوای نفس بر تو غالب بشود. وقف عند غلبت الهوى به استرشاد العلم، وقف عند غلبت الهوى به استرشاد العلم. ای جابر، همیشه مواظب باش که هوای نفستو متوقفش کن، نگهش بدار، نذار هوای نفس کار خودش رو بکنه. به چه وسیله ای آدم هوای نفسش رو نگهداری کنه؟ به استرشاد العلم. آدم وقتی میدونه عاقبت یک امری به کجا منتهی میشه، نتیجه چگونه، عذاب گرفتاری است، وقتی آدم اینا رو بدونه، قهرن به وسیله اون علمی که داره، کمالی که داره، میتونه جلوی هوای نفسش رو بگیره. هوای نفس آدم ول نمیده، خلاصه اون میخواد بار وادار کنه به کار خلاف. چون یه فرمایشی که پیغمبر خدا این جمله در قرآن خدا نقل کرده که نفس انسان همیشه اموار به سوه، همیشه نفس انسان به طرف بدی انسان رو میکشه. و ما آبر رو نفسی ان النفس لامارتون به سو، مگر اینکه الا ما رحم ربی، مگر خدا جلو بگیره، خدا ما رو کمک کنه. پس نفس انسانی همیشه آدم رو دعوت میکنه به خلاف کاری، به از بین بردن حد و حدود الهی. و ما حالا جلوی نفس رو با چه وسیله بگیریم؟ خداوند دستگاه عقل رو بر همینجا گذاشته. این عقل مهار میکنه، ولی دا میشون علما میگن عقل رو چرا میگن عقل؟ از باب که بسته میشه، که میست که انسان حیوانی رو یه حالت وحشیگری داره، میگن این حیوان رو میبندنش، مهارش میکنن، نگرش میدارن. خداوند این قوه و نیروی عقل رو گذاشته که ما به وسیله این عقل این شطور بدمست هوا رو اصلا مهارش بکنی، مراقبش بشی که نداره از دست در بره. این وحشیه، همش بخواد فرار کنه، همش بخواد نافرمانی بکنه. ولی اینجا امام باقر علیه السلام هم فرموده اینه نگهداریش کن، مراقبتش کن، ولدش، هوای نفستو مواظب باش. حضرت می فرماید بیه که وقف عند غلبت الهوا، وقوف کن، توقف کن در موقعی که هوای نفست غالب میشه، به استرشاد علم، به وسیله راهنمایی که علم تو رو میکند، اون علم و کمال تو رو نگه میدارد. وستبق خالص الاعمال، وستبق سین و بی و تبقا، وستبق خالص الاعمال لیوم الجزا. عزیزان ما، اعمال خالصتون را برای اون روز بذارید، برای روز آینده، در روز پاداش، روز جزا. اونجا احتیاج داره که عمل خالص باشه تا بتونه اونجا آدم پیش بره. عمل آلوده به ریا، آلوده به سمعه و آوازه، آدم نمیتونه ترقی بده، در قیامت نمیتونه نجات بده. تنها چیزی که آدم نجات میده عمل خالصه. اونایی که برای خدا کار کردن مخلصین است، اونایی که مخلصین لله، اونایی که خالص در دین هستن، اونها اونجا وسیلشون مرتب کار میکنی میبره. موتور اونجا موتوری است که باید با دستگاه سوخته سالم قاطی نداشته باشه. اگر قاطی داشت نمیتونه او رو ترقیش بده. بلداد چه تعبیری کردن که بودن به عنوان خالص تعبیر کردن، فهمیدن که چیزی باشه که عمل خالص آدم پیش ببره. ولی دا حضرت فهموده به که وستبق خالص الاعمال لیوم الجزا، عمال خالصتو برای اونجا بذار، اونجا نیازمند هستی. و انزل القناعه، و انزل القناعه به سقاء الهش، برای خودت قناعت رو پیش بیار، نفستو به قناعت عادت بده. به چه وسیله خودم رو قانع کنم؟ قناعت رو چگونه به دست خودم وارد کنم؟ از این خواهد به تقاع الهرس و مدردی که جلوی هرستو بگیر. این هرس آدم رو بیچاره میکنه. اگه آدم حریص نباشه گرفتار میشه. با بزرگ ما رو چی باعث شد بنده خدا گرفتارش کرد؟ اگه هرس نبود گرفتار نمی شد. حرص رفتان اون شجره منحویه نتیجه شمتاری شد. آدم باید مراقبات ده که این حرص آدمیده رو گرفتار نکنه. دنبال چیز دنیا نره آدم. رفتن دنبال دنیا آدم رو گرفتار میکنه. اینجا هم حضرت می فرماید که مواظب باش، قناعت رو برای خودت نازل کن، در خودت قرار بده، جایی که به اتقاء الحرص از این جور حرصت بگیری. نداری که هر چی نفست میخواد بیرید اون قولش حرص نداری که بعد یه بلکه به عبارت نسخه بدل بعد یاد داره که و انزل ساعت القناعه به تقاء الحرص. بعد یه نسخه بدل ها اینطوری نمیشن که نازل کن برای خودت تلاش قناعت را ساعت القناعه، یعنی تلاش قناعت را به تقاء الحرص. همون معنا یعنی کاری بکن، قناعت نفستو ظاهر کن تا به وسیله قناعت بتونه جلوی حرصتو بگیری، نگهداری کنی. بعد می فرماید وطف عظیم الحرص به ایثار القناعه. حضرت می فرماید وطف برطرف کن اون حرص مهم را به وسیله این که قناعت را جلو بندازی، ایثار کنی، ایثار با صفر نقطه. قناعت را بنداز جلو، قهرم قناعت اگر جلو بیفتد در نتیجه حرص انسان عقب میفته و از بین میره. وطف عظیم الحرص به ایثار القناعه، وستجلب حلاوت الزهاده می‌فرماید که جلب کن شیرینی زهد دنیا را، جلب کن به چی؟ به قصر العمل، به قصر العمل. حضرت میگه آرزوهات رو کوچک کنش، آرزوهات رو کم کن. آدم آرزوش کم کنه قهرن شیرینی زهد و تقوا در کامش قرار میگیره. و استجلب یعنی جلب بکن. چی رو جلب کنم؟ حلاوت از زهاده، فهمیده شیرینی زهد، شیرینی که دنیا را آدم دنبالش نره. معلوم میشه ترک دنیا این شیرینی خاصی داره که احسان یا تعبیر امام تعبیر شرافت شیرینی کرده. فهمیده و استجلب حلاوت از زهاده، من از چرایی به دست بیارم شیرینی شد؟ به قصر العمل، از این که آرزوها رو کوتاه کن. آرزوی زیاد آدم رو گرفتار میکنه، به تلخ و کامی میکشونه. وقت تمع به برز الیأس، فهمون این تمع رو کم کن، این تمعی که انسان داره قطعش کن. به چی؟ به وسیله سردی که انسان به وسیله ناامیدی به دست بیاره، یعنی با حال یفت خود بکشان که این طمع تو کم بشه، طمع بیاد آدم بیچاره نکنه. فرموده وقت تا طمع به برد البعث و صد سبیل العجب به معرفت نفس. می فرماید ببند راه این عجب را، راه عجب و خودبینی و خودبینی را ببند. و صد سبیل العجب، این راه خودبینی را برای خودت ببند. به چی؟ به معرفت نفس، از این که عرفانت بالا بیاد، کمال و معرفتت که بالا بیاد. قهرن معرفت که بالا آمد، نتیجهش اینه که انسان میتونه جلوی عجب خودش میگیره، اینقدر خودش مال نبالد و خودش تحریک نکنه. حضرت میاد و صد سبیل العجب به معرفت نفس و تخلص الى راحت نفس و تخلص باسا و تخلص الى راحت نفس به صحت تفویض. خودتو نجات بده، خلاصی بده. چی رو؟ نفس خودتو نجات بده، خلاص کن نفس خودت را. به چی؟ به صحت تفویض، این که خودتو واگذار کنی، واگذار به حضرت حق بکنی، یعنی خودتو نبینی. برادر من، آدم خودبین نباشه، خدابین باشه. هر چی دارم ندارم در راه خدا قرار بدم. این خود خدابین بودن خیلی آدم رو نجات میده، که انسان در همه جا به یاد خدا باشه، به یاد اهل بیت باشه، به یاد خاندان رسالت باشه. این یاد این خانواده داشتن، خدا رو داشتن، آدم رو نجات میده، بدن انسان از سختی ها نجات میده. علیزاده حضرت میگه تخلص الى راحت النفس به صحت تفویض. واگذار کردن واقعا صحیحا واگذار کن، خود ادعایی نباشه، واقعا خود واگذار رو به خدا بکنیم. اگر انسان خودشو واگذار کنه و با اخلاص در خانه خدا، صد در صد بدانی که نتیجه خواهد گرفت. وطلب راحت البدن، وطلب راحت البدن به اجمام القلب. بدن تا آسایش بده، راحت کن بدن تو. به این که چه کنی؟ دل تا از چیزای دیگه بکن، ترک کن اون چیزایی که متعاد و حاصل، چیزایی که به دردت نمیخوره دنبال اونا نرو. بدن تا راحت کن. وطلب راحت البدن به اجمام القلب، از این که قلب تو رها بدی از چیزایی که موجب گرفتاری انسان میشه، اونا رو رها بده، آدم نتیجه گیر میشه. ولی دا حضرت تکیه کرد و تخلص، مرحله بعدی و تخلص الى اجمام الغلب به قلت الخطا. بیا خودت نجات بده، بیا این قلبت رو آزاد کن به این که خطاهات رو کم کن. بابا جان من خطاها رو زیاد نکن، مواظب باش خطاهات رو کم کنی. خطای انسان که هرچی کم شد نتیجه این که بدن راحت میشه، قلب راحت میشه. و تعرض لرقبت القلب، خودت رو در معرض قرار بده برای که دلت نازک بشه، دلت روان بشه. به چیشی؟ به کثرت ذکر فی الخلوات، در خلوت ها که میشه ذکر خدا رو بیشتر بگو، یاد خدا باش تا خداوند تبارک و تعالی تو را به خودش نزدیک کند، به خدا نزدیک بشه انسان. و تجلب نور القلب، بیا این دلتو نورانی کن، جلب توجه کن برای نورانیش. به وسیله چی؟ به دوام الحزن. اگر دائم الحزن باشی، همیشه در قصه باشی که آینده من چه خواهد شد، من عاقبت به کجا میرم، چی میشد، نتیجه این که انسان نتیجه میگیره. مسلم توسلات ما، توجهات ما به اهل بیت، متوسل اگر بشیم مسلم اهل بیت به داد ما میرسد. مرحوم سید رضی اعلی الله مقامه الشریف از جمله کسانی بود که روح توسل خیلی در وجود مبارکش قوی بود. به مناسبت این جمله رو از کنم و بعد دیگه عرضم رو تمام کنم برم سر درس اینا. سید رضی اعلی الله مقامه الشریف بسیار مرد عالی مقام بود، شخصیت بزرگ، شخصیت روحانی الهی بود ایشون. خب البته میدونید در هر عصر و زمانی توابیت هستند، افرادی طاغوتی ها بودن، اذیت آزار میکردن. امیری از عمرای زمان ایشون بلا جرما اون این بنده خدا بزرگوار را سید رضی را گرفت در زندان کرد. این شخصیت بزرگوار علمی رو گرفت در زندان کرد. این مرد با حقیقت، این مرد با الهی شدن این زندان کرد. آقا در زندان بنا کرد تحقیری کردن. میخوام ببینید توجه روح توسط چی کار میکنه و اهل بنا کردن، اذیت کردن این آقا. هی رفت 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 هی وقت این آقا رو تنگ کرد، خیلی تحقیری کرد. سید رضی در زندان بنده خدا دید عجب خیلی زندگی براش سخت شده. حالا خدا میدونه دیگه به چه صورت اذیت میکردن، به چه صورت آزار میکردن. دیگه این نحوه آزار و شکنجه شده نگفتن من میشن بر ما. اون چی که بیان کردن من عرض میکنم از خودم که چیزی داخل نمیدون، ولی میگفتن هی رفت رفته سخت میگرفتن. عاقبت آقا به سطوح آمد، این شخصیت بزرگ، این رجل الهی به سطوح آمد، متوسل شد به وجود اقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه. عرضه داشت که یبن رسول الله من در زندان خیلی صدمه داره می کنم، خیلی داره اذیت میشم، خیلی داره برای شکنجه می دن، من در فشار قرار دادم، یه عنایتی لطفی آقایی در باره من بکنید. حضرت در عالم رؤیا که وقتی ایشون متوسل شد به امام زمان سلام الله علیه، حضرت فرمود که سید رضی، بله، گفت چرا غفلت کردی از این دعا خوندن این دعا؟ این دعا رو بخون برات انشاءالله فرج نزدیک میشه. از شد که آجان چه دعایی بخونم؟ فرمود دعای عبرات بخون، دعای عبرات بخون. از شد که آجان دعای عبرات من چه دعاییه من؟ فرمود همین که در کتاب خودت آوردی. فرمود همین که در کتاب خودت آوردی این دعا رو در کتاب من؟ آقا فرمود بله، در کتاب مصباح تو این دعا رو آوردی، همین دعا رو بخوان، یه چله بگیر، انشاءالله کاملا دیگه از این نجات پیدا میکنی. ایشون میگه که تا من این خواب رو دیدم، از خواب بلند شدم دیدم نزدیک اذان صبحه، گفتم من برم اول نماز رو بخونم، نماز صبح رو بخونم، بعد برم این کتاب آقا فرموده ببینم چجوریه. کتاب آقا فرموده در کتاب خودت نصباق این هست. ایشون میگه نماز صبح رو خواندم تمام کردم یا رفتم کتاب واد. حالا کتابی که واد کردم دیدم بله توی کتاب یه ورقه ای هست، ورقه ای هست، توی ورقه ای دعا میشه، توی ورقه ای دعا میشه. حالا نمیدونم این ورقه رو آقا خودش گذاشته بوده واقعا توی ورقه بوده دیگه، من از خودم چیز اضافه نمی کنم، آن چی که هست اینا بیان میکنم. یه ورقه میگه توش هست این دعا میاد، توی ورقه نمیشه. من شروع کردم به خواندن این دعا، چله گرفتم که خداوند من از اینجا نجات بده. شروع کردم خوندن اینا. همین که این داشت دعای میخوان، شبی از شبها این آقای امیری که در اینجا هستش، این امیرشون یاد از بزرگی که بود حاکم اونجا بودش، مدرد های دو تا همسر داشت، دو تا زن داشت. یک زنش نسبت به این مرد خیلی علاقه بهش داشت، هم مردی اون روز داشت هم اوز بودن، علاقه خاصی به این داشت. یعنی این خانم از خواب بلند میشه به شوهر به همسرش امیر که هست حاکم اینه میگه چه فلانی همسر من بله. از فرزندان امیر المؤمنی کسی در زندان تو هست؟ کسی زندان تو؟ گفتی چطور مگر شما داره اینجا حق بزنی؟ گفت که امشب من در عالم خواب بودم، امیر المؤمنین علیه السلام آمد بالا سر من، گرفت گلوی منو، حضرت گلوی منو گرفت فشار داد، فرمود به شوهر او که فرزند منو چرا تو زندان اذیت میکنید، فرزند منو آزاد کنید. من یادی جدیم در خفه میشم بیدار شدم. گفت باش حال من بپرسم ببینم اگر هستشونه. ولی رفتن و بله گفتم بله سید رضی در زندان هست. اینو گفت اینو بلافاصله آزادش کنید. امیر المومنین علیه السلام به خواب اومده خانواده من که جرایان این طوریه. این توسل به اهل بیت و وسیله همین دعایی که این سید بزرگوار جلیل و قدر کرد دیگاه میکنی جدش همین رنوانی این بزرگوار نجات. ماها اگر واقعا همین راه رو در پیش بگیریم، هر کنی که عینه معصومین به ما میگن که راه خود خانواده رسالت رو در پیش بگیریم، صد در صد نتیجه خواهیم گرفت. و تجربه هم شده برای خود شماها، من میدونم خیلی جاها تجربه شده و براتون ثابت شده. خدا یاد تو را به حق محمد و آل محمد دست ما را از دامن اهل بیت کوتاه مگر. توفیق بندگی و اطاعت بشدید و همه ما مرحمت بفرمایید. پایان این عرض و صلواتتون مرحبا برم. چند جمله مصدق بشم و عرضم رو تمام کنم انشاءالله. خب روز گذشته مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه اشکال کردن فرمودن که شما چطور میتونید ادله باب شکیات را به وسیله این درست روایت، روایت یونس، روایت حفص بیاید دست از اون ادله بردارید و عمل به این دو روایت بکنید، اونم چیکار کنید که بیاید به حساب در این دو روایت اون چیز رابطه مشترکه رو بگیرید، در حالی که این رابطه مشترکه نه یقین الامام به او تعلق داره، نه یقین المعمور به او تعلق داره، نه اینکه مراد عددی که حفظش کنی این معناست که بگیم حفظ کنیم این عدد را، یعنی عدد رابطه را. این چطور میشه ما در قدیم عدله شکیات ابطالا تحکیما در بعضی جا باید باطل باشه شک کردنش، بیاید بگیم نه آقا باطل نیست، نماز صبح و مغرب درسته. ای بابا شک در نماز مغرب و صبح باطله. نه اینجا دیگه باطل نیست، در جماعت که اینجا داره میخوانیم باطل نیست. این چیکار میشه؟ به وسیله این دلیل بیاییم ادله‌ای که میگه نماز صبح نماز مغرب شک بردار نیست، نماز باید باطل باشه، بیاییم بگیم نه آقا اینجا باطل نیست. میشه
آیا این راه داره که انسان دست از این عدله برداریم یا در رجوع به دیگر از این رجوع کنیم به این رابطه ها بگیریم؟ ایشون مطلب رو به این صورت روز گذشته درسی اشاره کردیم که ایشون اشکال کرد و فرمود برای من سخته که این مطالبی که آن قبول کنم. خب ما در مقام پاسخ میگیم که اولا که مستحضر باشید که این نظریهی که الان قرائت کردیم و خواندیم که میگه رجوع کند احدهما الی الاخر من الامام او المأموم به هم رجوع کنند و عمل کنند به رجوع هم دیگه در جایی که حافظ هم دیگه هستند، این فکر نکنن آقایی رو تصور نکنید که یک آقا دوتا آقایی حرف زده. نه، اگه یکی دوتا آقایی حرف میزده از ما اشکال میکنیم، بلکه این فرمایش فرمایش مشهوره، مشهوره از علما قائل به همینه که فرمودن این روایتی که میگه هر یک به اینها مراجعه به دیگری بکنن به این صورت بیان کردن، همین که من توضیح داده خدمتون که آمدن گفتن رجوع کند امام الال مأموم، مأموم الال امام، این مشهور علما. همینطوری که شما الان حدایق اگه خدمتون باشه برید نگاه کنید حدایقو، حدایق در حدایق آمده نقل کرده گفته مشهور العلماء به این فتوا دادن. مرحوم آقا رضای همدانی در مصباح فرموده مشهور العلماء همین فتوا رو دادن. پس بنابراین فتوا بر یا آقا دوتا آقا نیست، علماء مشهور این فتوا رو دادن. پس معلوم شد این دوتا روایت شهرت علماء هم به همینه. خب حالا علماء و مشهور چی کار کردن؟ از این دو تا روایت که ما براتون قرائت کردیم، روایت یونس روایت هفت، چه استفاده کردن؟ که امام به مأموم، مأموم به امام رجوع کند. شما آمدید اشکال کردید خیال کشی رابطه رو حفظ داشتن این چه اثری داره که من رابطه رو حفظ کنم؟ رابطه‌ای که مربوط به شکه، چگونه میشه این بین با دست برداریم از عدله؟ با ما به صاحب جواهر عرض میکنیم که در رابطه، رابطه مرکز مراجعه به اون معنا نیست، مراجعه مربوط به رابطه نیست، رابطه مربوط به این که این دوتا شک ها رو با هم ارتباط بده، یعنی شک کل امام ولی مأموم این دوتا شک ها با هم رابط داشته باشن. چرا؟ بلکه اگر این رابطه نباشه جماعت دیگه با اون با هم دیگه وحدت ندارد، وحدت که نداشت هر کسی باید وظیفه خودش عمل کنه. بلیزا اگر یادتون باشه مثالم زده بودیم اگر یکی شکش دو و سه باشه، یادتون باشه گفتیم یکی چهار و پنج، خاطر معارکتون هست که گفتیم اگر اینا هیچ گونه رابطه بینشون نباشه، شکاشون با هم نخوره، با هم نخونه. خب اگر با هم نخونه رابطه نداشته دیگه معنا نداره که رجوع کند امام الی المأموم، این معنا داره که هیچ وسط بینشون نیست. رابطه فقط برای خاطر اصل ارتباطه که این جماعت به همین کیفیت بمانه به هم نه، اما رجوع مربوط به رابطه نیست، رابطه رو نمیخواد بگه رجوع کنن. پس اونی که رجوع کنه اون عدد مسلم قطعیه که اونه که بخواد بخواد رجوع بشه، یعنی هر یک از امام بر مأموم قد یکون رجوع میکند الال عدد المنفی القطعی، گاهی یک طرف گاهی دو طرف، یک طرف گاهی طرف امامه گاهی طرف مأمون. همین که اگه یادتون باشه ما در ضمن بیانات اینو میگفتیم، گفتیم امام فرض کنیم مثلا یکی دو و سه هست، یکی سه و چهار هست، میگیم خب این دو و سه و چهار چی میشه؟ نتیجه دو و سه و سه و چهار اینه که پس امام یقین پیدا میکنه دو دیگه منتفیه، نگاه کنید رجوع کنید اینه دو مسلم منتفیه، یقین داره امام میگه آقا پس حتما دو دیگه در متعلق شک میشه، اونی که متعلق شک کدومه؟ خودش هست. این شک متعلق مرکزش مربوط به سه وسط، نه عدد محفوظ. عدد محفوظ رو شک نمیخواد بره که عدد محفوظ رجوع احدهما الی الاخر نسبت به عدد مقطوعه، اصطلاح خودشو به این صورت بذارید در عدد مقتوع یرجع احدهما الی الاخرى یا هر دو به هم رجوع میکنن. عدد مقتوع، عدد مقتوع کدام؟ دو اونجایی که دو در کار باشه، پنج اونجایی که پنج در کار باشه. این هر کدام رجوع میکنن به عدد مقتوع، رجوع میکنن به اون، یعنی اون رو مسلم منتقی میدونن. میان سر اونی که مشکوک وسط، مشکوک که آمد مشکوک به حکم وشه شامل میکنن. اگر ما اینجوری معنا کنیم، پس این عدد بیان بگیم آه ثالثه چه مقتوع الامام است، چه مقتوع المعموم است. بگیم نمیخواد مقتوع الامام باشه، ما ثالثه رو نگفتیم مقتوع الامام، ما نمیگیم ثالثه مقتوع الامامه، ما میخواد اون عدد منتفی رو میخواد بگیم مقتوع. اگر اینجور باشه رجوع درست میشه، و الا حق مشروع است. چرا میخواد درست کنیم غیره؟ حالا ما اینو بذاریمش کنار. شما این که امام میگه رجوع کند هر کس به دیگری، به چی رجوع کند؟ به شک؟ شک رجوع نداره که، شک شکه، باید یه عددی باشه که شک نباشه تا بگیم حفظش کرده اون عدد رو، و هر کدام به اون عدد محفوظ رجوع بکنن. بنابراین به نظر ما میرسید همچه آجا آرزام این مطلب رو دارن. آجا آرزام میگه گرچه حالا به نظر میاد که سخت آدم قبول کنه این عدد را، ولی نه، این اعتراف بدیه. یه ذره تأمل کنیم این حرف مشهور راست میگه. خیال میکنه چون میگه اصلا اون نادر وجوده، کمتر پیش میاد که یه همچین حالت یه اختلاف بیده بشه، یک طرف قطعی یا عدم باشه، یک طرف شک در عدم داشته باشه، کمتر چون پیش میاد قهرن فلدا اعتراف. ولی اعتراف واقعی، اعتراف واقعی نیست. نفر حاج آرزو خودش قبول میکنه، میگه به نظر من این فرمایش مشهور درسته و اعتراف هم بدلیه، اشکالی هم نداره، این اشکالی که مرحوم صاحب جواب کرده به نظر وارد نباشه. و صلی الله علی محمد و آله.